سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از مهمترین های این برنامه، وزرای خارجه پیمان ناتو در یک اعلامیه مشترک گفتند به صلح پایدار در افغانستان متحد بوده و این پیمان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. شورای عالی صلح افغانستان از این اعلامیه ناتو استقبال کرد و سازمان عفو بین الملل می گوید ایران عقایق در مورد اعدام مخالفین سیاسی اش را پنهان کرده. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه می شنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر ابراز نگرانی یک مقام ارشد ناتو در مورد تلفات نیروهای افغان. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن جنگجویان پاکستانی در عملیات نظامیان افغان در غزنی خبر داد و هشدار رئیس جمهور روسیه در صورت که امریکا از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط خارج شود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد ناتو در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرد. کارنلوس زیمرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، به خبرنگار ایزومی رادیو آزادی در بروکسل گفت:
We are all alarmed and concerned.
ما در مورد افزایش تلفات در مجموع ناراحت و نگرانیم. جنرال اسکات میلر، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز این موضوع را مطرح کرده. ما در نظر داریم که همکاری روزمره، مشورت و آموزش نیروهای افغان را مؤثرتر سازیم. وزارت دفاع افغانستان نیز در ماه گذشته از تدوین استراتژی جلوگیری از تلفات نیروهای افغان خبر داد. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود در 4 سال گذشته حدود 28,000 پلیس و اساکر اردوی ملی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات اخیر در ولایت غزنی حرکات مخالفین مسلح را کاهش داده. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوی له یو خزمون د امنیتی او دفاعي ځواکونو ده تلفات مخنیوي شوی بل خونه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګان د هم پنهخه شوی دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
به گفته آقای جاوید، اخیرا نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی های گیلان و ناوی ولایت غزنی عملیات خاص را انجام دادند که در نتیجه آن 60 جنگجوی مسلح کشته شدند که 40 تن آنها اتباعی پاکستانی هن. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. سید حسین عالمی بلخی دیروز بر رادیو آزادی گفت:
ما کوشش می کنیم که زمینه سرپناه و اشتغال برشان فراهم کنیم. وزارت کار امور اجتماعی اینا را ترنینگ می دن برای شرایط کار افغانستان. از مجموع کسایی که اونا ترنینگ می دن 40% از مهاجرین عودت کنندگان.
اکنون هم از منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید پلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از قرارداد INF یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط درست مورد ارزیابی و غور قرار نگرفته. ولادیمیر پوتین دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت:
Мы против разрушения этого договора. Но если это произойдет, соответствующим образом...
ما مخالف شکستاندن این قرارداد هستیم. اما اگر اتفاق بیفتد، ما مطابق آن عکس‌العمل نشان خواهیم داد. ولادیمیر پوتین همچنان هشدار داد اگر امریکا این کار را کند، روسیه اسلحه‌ای را انکشاف خواهد داد که در این قرارداد ممنوع قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سال جاری گفت واشنگتن از این قرارداد خارج خواهد شد. ناتو برای عضویت بوسنیا ارزگوینیا به این پیمان چراغ سبز نشان داد. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که با وصف مخالفت سربهای بوسنیا به عضویت در این پیمان، برنامه مشورت و کمک ناتو را به بوسنیا هرزگوینیا دوباره احیا کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس 5 دسامبر از این کشور دعوت کردند تا نخستین پلان سالانه اصلاحات سیاسی اقتصادی و نظامیش را ارائه کند. این کار به خاطر آن صورت می‌گیرد تا کشورهای شایق عضویت به ناتو با استانداردهای این پیمان هماهنگ شوند. و رهبران جهان در شهر واشنگتن گرد آمدن تا مراتب احترامشان را به جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا ادا کنند. جنازه جورج بوش که دیروز در کنگره امریکا برای مراسم ادای احترام گذاشته شده بود به کلیسای ملی برای تدفین انتقال داده شد. جورج بوش 41مین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا محسوب می شد و در 30 نوامبر به عمر 94 سالگی درگذشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای عالی سال از اعلامیه اخیر ناتو استقبال کرده اما تاکید میکند که مشارکت صادقانه کشورهای همکار در روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
ما از تمامی کشورهای همکار در پروسه صلح افغانستان خواستیم که با ما گام های جدی تر و عملی تر بردارند تا اینکه مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو آغاز شود.
اینکه پیمان ناتو در مورد روند صلح افغانستان چی گفته تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. شمار از زنان در یک همایش صلح در ولایت هرات از حکومت خواستند تا در گفتگوهای صلح با طالبان دستاوردهای زنان را قربانی نکند. جزئیات در جریان برنامه با اسنا جلیل که مقرریش باعث معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برپا کرد نیز مصاحبه کرده ایم.
دیدگاه کلی من این بود که در دولت افغانستان کار بکنم و در یک موقف کار بکنم که مسئولیت برم زادش ها، مسئولیتی که از عهده ایش برآمده می سنم.
گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. و در مهمترین های منطقه و جهان گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها را برایتان خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
پسوند 12 پسوند، اما نان بسیار خوب، صداقت بسیار خوب، مهمان نوازی بسیار خوب. حتما شو پایدن بود که در این مسیری را باید شو بپوین تا به جایداد برسم.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 15 ماه قوس 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه دسامبر 2018 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید می گوییم. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان از اعلامیه اخیر ناتو که در آن روی روند صلح به رهبری افغان‌ها تاکید شده استقبال کرده است. در اعلامیه پایانی اجلاس دروزه ناتو در بروکسل گفته شده کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو به صلح پایدار در افغانستان متحدند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به مذاکرات صلح حاضر شوند. شورای عالی صلح مشارکت صادقانه کشورهای همکار را در روند صلح افغانستان مهم دانسته. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در شهر بروکسل با صدور یک اعلامیه پایان یافت. در این اعلامیه گفته شده است کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو به صلح پایدار در افغانستان متعهد بوده و این پیمان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. در عین حال یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو از طالبان خواست که اسلحه ایشان را به زمین گذاشته و به مذاکرات صلح حاضر شوند. شورای عالی صلح افغانستان از اعلامیه اخیر ناتو استقبال نموده، اما تأکید کرده است که مشارکت صادقانه کشورهای همکار به طور خاص پاکستان در پروسه صلح این کشور خیلی مهم است. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما از تمامی کشورهای همکار در پروسه صلح افغانستان خواستیم که با ما گام های جدیتر و عملی تر بردارند تا ای که مذاکرات صلح بین حکومت و طالبای مصالح افغان مستقیم و رو در رو آغاز شود. بحث اساسی در رابطه با پاکستان همی است که تا به حال تعهدات بیشمار پاکستان کرده، اما در رابطه با تطبیق و تعهداتش هم یک گام عملی در رابطه با صلح افغانستان نبرداشته.
طالبان مسلح تا هنوز به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند و روی مذاکرات با ایالات متحده آمریکا تاکید می کنند. این در حالی است که دور سوم مسافرت زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، به کشورهای منطقه و سایر کشورهای زیرب در مسئله افغانستان ادامه دارد. زلمه خلیلزاد 5 دسامبر در پاکستان با عمران خان، صدر اعظم آن کشور، در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، عمران خان در جریان ملاقات با زلمه خلیلزاد در مورد اینکه طالبان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان آماده خواهد ساخت تعهد نکرده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، در جریان 2 قبلی مسافرتش در قطر با نمایندگان طالبان نیز گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در جریان مسافرت دومش گفته بود وی آرزومند است که لا ماه اپریل سال آینده میلادی یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. این در حال است که یک هیئت صلح طالبان از قطر برای مشورت در مورد پروسه صلح افغانستان با پاکستان سفر کرده است.
نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو دیروز با بحث مفصل در مورد افغانستان به پایان رسید. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در اجلاس دیروز گفت با آنکه وضعیت در افغانستان دشوار است، اما آنها نخواهند گذاشت افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل شود. در حال حاضر بیش از 16,000 نیروی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند. صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، هم در نشست ناتو حضور داشت. همچنان جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در این نشست اشتراک کرده بود که رادیو آزادی با آقای میلر مصاحبه اختصاصی را نیز انجام داده. این مصاحبه را در جریان روز در برنامه های رادیو آزادی و در وبسایت ما دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از زنان در یک همایش صلح در ولایت هرات از حکومت خواستند که جایگاه زنان خطوط سرخ حکومت در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشد. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
صدها تن از زنان هرات در همایش تحت نام اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح شرکت کردند. لیلا جعفری، عضو شورای عالی صلح افغانستان که در این همایش شرکت کرده است، میگوید یکی از دلایل طولانی شدن گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلح محافظت از حقوق زنان میباشد.
امروز که بحث پروسه صلح افغانستان با گروه تحریک طالبان این همه دارد طولانی می شود، دنیا را به کمک و همکاری ما طلبیدیم، بحث این هست که حقوق نیمی از جمعیت جامعه افغانستان یا میتونیم این تکمیل کننده جامعه افغانستان یعنی زنان باید محافظت شود. تمام تلاش ها برای امی هست انشاءالله.
مرجان متین، مشاور بانوی اول افغانستان، نیست تأکید دارد که باید حقوق مدنی زنان در روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان قربانی نشود.
حالا که موضوع مذاکرات صلح مطرح میشه، حقوق مدنی زنان هم اینجا مطرح هست که زنان میخواین که حقوق مدنیشان پامال نشه. به طور مثال حق دسترسی به تعلیم و تربیه، حق دسترسی به کار و حق دسترسی به عدالت.
مونسه حسنزاده، معاون اجتماعی مقام ولایت هرات، نیز از طالبان مسلح میخواهد که برمند صلح یکجا شوند و دست از مبارزه مسلحانه بردارند.
به این صداهایی که از طرف خانم ها اجماع های ملی که همه ما این هم صدا بگیم که جنگ بس و ما صلح می خواهیم حتما جواب مثبت بدن.
زنان اشتراک کننده در این همایش از مخالفان مسلح دولت می خواهند که دست از مبارزات مسلحانه بردارند و بر روند صلح یکجا شوند و این گروه نباید نقش زنان را در جامعه نادیده بگیرند.
طالبان هم به شامل حکومت افغانستان شود، نقش زنان را نباید نادیده بگیرند و زنان میتونه که نقش بسیار مثبت و ارزنده ای را در تمامی روندها مخصوصا روند صلح در افغانستان بازی بکنه.
از این بیشتر جنگ و خونریزی و جوانکشی و برادرکشی و پدر و کسایی که دارن که بیوه و مثلا یتیم میشن دیگه بس کنن، بپیوندن برای روند صلح.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست جنوا برنامه 5 ساله حکومت با طالبان را اعلام کرد. بر اساس آن یک هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح به شمول 3 زن تشکیل داده است. اما فعالان حقوق زن نگران هستند که حقوق زنان در مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت معامله نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مطبوعات جهان نیز در مورد تلاش‌های اخیر صلح افغانستان پرداخته که جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با دیدار زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان تمرکز کرده است. روزنامه با نقل از عمران خان نوشته که گفته است صلح افغانستان به منفعت کشورش است. اما واشنگتن پست در ادامه گفته که صدر اعظم پاکستان وعده نسپرده که طالبان را به میز مذاکره میکشاند. عمران خان و زلمه خلیلزاد چهارشنبه در جریان سفر 2 روزه آقای خلیلزاد به پاکستان با هم دیدار کردند. چند روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نامه شخصی به صدر اعظم پاکستان خانه همکاری آن کشور برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان شده بود. به نوشته واشنگتن پست، کابل و واشنگتن اتهام وارد میکنند که پاکستان حضور رهبری گروه طالبان در شمال غرب آن کشور را نادیده میگیرد. افغانستان و آمریکا همچنان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم میکنند، اما اسلام آباد همواره چنین اتهام ها را رد کرده است. روزنامه استارز اند استرایپ بحثا در کنگره آمریکا در مورد افغانستان توجه کرده است. سناتوران آمریکایی در کمیته خدمات نظامی سنا روز سه‌شنبه در سخنرانی‌هایشان از جنگ درازمدت در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. بخش از نشست به این متمرکز بود که سناتوران به اظهارات قمندان نامزد برای مرکز فرماندهی و عملیات‌های خاص گوش دادند. نیروهای خاص عملیاتی آمریکا در همین اواخر در چندین رویداد در افغانستان 3 نظامی ایشان را از دست دادند. تورن جنرال ریچارد کلارک با عنوان قمندان عمومی فرماندهی مرکزی و عملیات‌های خاص آمریکا نامزد شده است. روزنامه استارز اند استرایپس با نقل از جنرال کلارک نوشته که گفته است طالبان 60,000 جنگجو دارند و این آمار نسبت به تخمین ارائه شده سوی اردوی آمریکا بیشتر است. این نظامی آمریکایی چند پیش در یک نشست گفته بود که شمار طالبان به 20,000 تن می‌رسد، اما روز سه‌شنبه اظهارات گذشته خودش را اصلاح کرد و تعداد جنگجویان طالبان را حدود 60,000 تن دانست. در نشست کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا همچنان یادآوری شد که نیروهای این کشور در افغانستان با خطر روبرو اند، اما حال آنها در جنگ رو در رو با تن روان قرار ندارند. به نقل از روزنامه استارز اند استرایپس در سنای آمریکا همچنان گفته شد که استراتژی نو این کشور در افغانستان به این متمرکز است که مذاکرات صلح با طالبان آغاز شود تا در نتیجه برای جنگ یک راه حل سیاسی به میان آید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. اسنا جلیل، معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان میگوید گماشتن او در این پست راه را برای سایر زنان افغان باز میکند تا در پست های مهم نهادهای امنیتی این کشور کار کنند. بانو جلیل کارش را به عنوان معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخله به روز چهارشنبه رسما آغاز کرد. پس از نشر خبر مقرری او در این پست، برخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از این تصمیم حکومت افغانستان انتقاد کرده و او را شایسته این پست ندانستند. ستار فروغ با اسنا جلیل از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که در مورد خود و تحصیلاتش معلومات دهد.
نام کمال حسنا جلیل، در شهر کابل تولد شدیم اما در شهر غزنی کلان شدیم. از تحصیلات میتونم بگویم مصری خود در بزنس ادمنستریشن از کانتین امریکای افغانستان گرفتیم و تخصصم در منیجمنت، اسپشیالایزیشن در منیجمنت.
پس از نشر خبر مقرری شما به عنوان معین استراتژی و پالیسی وزارت داخلی افغانستان، برخی ها در شبکه های اجتماعی از این تصمیم حکومت انتقاد کرده و شما را شایسته این پست ندانسته و شما را هم گفتند که تجربه کافی برای کار در این مقام را ندارین. پاسخ شما به این از افراد چی هست، بخصوص به کسانی که در توانایی و قابلیت زنان شک و تردید دارند؟
پوستا را به اساس برداشت که نکردم، از اکثرت پوستا که خواندم زیادتر انتقادشان به این است که از سن خورده است و عین زمان مشکل کلانشان این است که چرا اینجا یک ماستر نظامی نامده که یک ماستر مدیریت را اداره آمده. این پوزیشن ملکی است، این است نظامی نیست و به داخل همین اسکوپ کاری ایمونیت اگر ما در نظر بگیریم میکس نظامی و ملکی است و اکثریت ساحاتش ملکی است، نه نظامی. و موضوع دومی که ما داریم در قسمت ای که چرا شایسته هستم یا نیستم، این بست زیادتر بست مدیریتی است تا بست جنگی، تا بست نظامی. و به اساس تجربه‌ای که دارم در 6-7 سال گذشته و به اساس آخرین دستاورده که در وزارت معدن داشتم، من حیث رئیس پالیسی مفکر میکنم از عهده این کار به خوبی میبرم. از یک پوزیشن آمدم که بسیار همنوا و بسیار مشابه به این پوزیشن بود. درست است که سکوپ کاری وزارت یکم کلانتر است، از لحاظ تشکیلات خود کلانتر است، اما از لحاظ نیچار کار و طبیعت کار خود بسیار کم فرق دارن. و میایم در قسمت از یکی کریتیسایز میکنن و انتقاد میکنن به یک خانمای افغان توانایی ندارن. تا اندازه ایره من میتونم برتان بگویم که این بسیار طبیعی است. در هر جایی که یک تغییرات میایه اونجا مقاومت میکنن، مردم رزیست میکنن و طبیعتا در هر کشور دنیا اتفاق میفته. و ما فکر میکنم چون یک پدیده کاملا جدید بود که یک خانم در سکتور امنیتی در این لول بیایه، به خاطر این مقاومت ها فکر میکنم بسیار عادی باید باشد. اما این که اینا ظرفیت توانای خانم در افغانستان زیر سوال میبرن، برداشت من این است که اکثریت اینا اولین سوالشان این است که چطور سکتور امنیتی افغانستان بهتر میشه، یا چطور حملات انتحاری گرفته میشه، یا چطور امنیت میایه. اینجا فقط دو کامنت دارم. کامنت اول، وزارت داخله تنها مسئولیت، یعنی امنیت یکی از کامپوننت های وزارت داخله است. وزارت داخله درباره تنفیذ قانون کار میکنه، تنفیذ قانون باید کار بکنه که کلانترین کامپوننت است. وزارت داخله باید در بخش نظم عامه کار بکنه، وزارت داخله باید در بخش خدمات عامه کار بکنه و امنیت یکی از کامپوننت ها. به اون خاطر میتونم بگویم که اگر قرار باشه که خانم ها این جنایه و حداقل برشون چانس دادن شود تا این که خودشون ثابت بکنن که چقدر کار کرده میتونن، من میتونم بگم که افغانستان قبل از این مردم از امنیتش راضی نبود، در حالی که قبل از این با مردا، یعنی مردا به این سکتور کار میکنن.
بله.
و سکتور بود که تمام تصمیم گیری به دست مردا بود. به اون خاطر نمیتونم بگویم که قبلا بسیار مردم راضی بودن از این و حال که خانم اومدن ناراض شدن.
آیا شما فکر میکردین که روز در یکی از نهادهای مهم امنیتی افغانستان در یک پست مهم ایفای وظیفه کنین؟
قبلا در سکتورهای ملکی کار کرده بودم به دولت افغانستان و حتی این بار من برای یک پست ملکی در نظر گرفته شده بودم، اما به اساس دیدگاه من فکر میکنم زیادتر دیدگاه و اهدافی که بر افغانستان و بر ملت افغانستان داشتم بسیار تفاوتی به این هم نیست که من در سکتور ملکی خادم سکتور ملکی باشم یا سکتور نظامی. به اون خاطر فکر میکنم دیدگاه کلی من این بود که در دولت افغانستان کار بکنم و در یک موقفی کار بکنم که مسئولیت برم داده شد، مسئولیت که از عهده‌اش برآمده میتونم و در مقابل مسئولیت صلاحیت و تصمیم گیری، یعنی صلاحیت تصمیم گیری داده شد تا اینکه بتونم تغییراتی را که الان با دیدگاه ملی یا همون منافع ملی است او تغییرات آورده بکنم. به اون خاطر گفتم میتونم دیدگاهم این بود که در دولت افغانستان به موقف همچون موقف کار بکنم، اما سکتور امنیتی یا سکتور ملکی به این قسمت زیاد کامنت واضح داده نمیتونم.
آیا حراس ندارین که در یک ارگان امنیتی شما ایفای وظیفه میکنین فعلا؟
از لحاظ امنیت؟
بله.
من فکر میکنم نخیر. جواب من بسیار قاطع نخیر است، به دلیل از این که من این حیث یک شهروند هنوزم من از شهروند هستم، اما فکر میکنم همه یه بیرون وقتی میبینم که تهدیدات امنیتی زیادتر شده. من این حیث یک شهروند این تهدیدات امنیتی را داشتم که امروز من حیث موین وزارت داخل دارم، اما ها حال شاید طرف کلانتری داشته باشم مخالفین تا ای که ثابت کنن که اینا، یعنی برای اینا شاید متفاوت باشه که اینا یک مرد تارگت بکنه تا یک زن به دلایل متفاوت که هم به همه ما آشناست. اما من فکر میکنم دلیل کلانی هم که میتونم بگویم که زیاد حراس ندارم، دلیل کلانش ایه که دیدگاه ما یا تعهد ما به او دیدگاه یا تعهد ما به او اهدافی که اهداف ملی میباشه و اهداف دولت افغانستان میباشه به اندازه بلند است که احراس نمیتونم آنیم شما.
فکر نمیکنین که در جریان کار به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله از سوی برخی ها با موانع روبرو شوند؟
این مسئولیت به ذات خود سنگینه و مسئولیت بسیار مهم و کلیدی هم است، یعنی خود وزارت داخله یک وزارت بسیار کلیدی است بر افغانستان، خصوصا در این نقطه زمانی، و هر قدر که اهمیت یک موضوع بالا میره و هر قدر که کلیدی بودنش برنلا میشه همه قدر چالش ها سر جامعی داشته باشیم. اما این گفته میتونم که تعهد من و دولتی که من را سپورت میکنم به خاطر برآورده شدن امو اهداف ملی که ما داریم، فکر میکنم ما میتونیم دست به دست هم داده این چالش ها را از صدرهای خود تا اندازی زیادی را رفع بکنیم تا اینکه ما بتانیم پلان استراتژی وزارت داخله را تدبیر بکنیم.
اسنا جلیل معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. خانم جلیل 26 سال سن دارد و پیش از این ریاست پالیسی و پلان وزارت معدن و پترولیم افغانستان را به عهده داشت. رادیو آزادی شبکه زنان افغانستان گفته که تعیین شدن یک زن به عنوان معین وزارت داخله به خاطر واکنش‌هایی را در پی داشته که مردم زنان را کمتر در رهبری نهادهای امنیتی دیدند. قدسیه رحیم عضو رهبری این شبکه گفته است گماشتن زنان در سطوح رهبری ادارات یک امر معمولی است، اما به گفته وی این کار خیلی به کندی در افغانستان به پیش میره. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
گماشته شدن حسنا جلیل به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به همراه داشت. شبکه زنان افغانستان این واکنش‌ها را ناشی از کم تجربگی مردم این کشور می‌داند. قدسیه رحیم عضو شورای رهبری شبکه زنان افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از اینکه حکومت به زنان اعتماد می‌کند قابل ستایش است، اما واکنش‌های مردم نسبت به گماشته شدن زنان آزاردهنده می‌باشد.
زیادتر شد و زیادتر انوز هم اگر چی به یک جامعه مثل افغانی که هیچ وقت زنها را در سطح رهبری یا ندیدیم یا بسیار کم دیدیم، بر مردم بسیار جالب است وقتی میبینن خبرها را وقتی در صفحات اجتماعی یک رقم مثل که خبرهای جالب بیخی عجیب و غریب باشه، عکس العمل حتما نشان میتن، ولی در کل این یک پروسه عادی است که باید خانم‌ها تقرار پیدا کنند به مرور زمان.
این در حالی است که امروز برای اولین بار یک زن به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله افغانستان تعیین شد. همزمان با گماشته شدن حسنا جلیل در این سمت، برخی کاربران صفحات اجتماعی نسبت به جنسیت، عمر و وظیفه جدیدش واکنش‌های مختلف نشان دادند. اما شمار دیگر از این کاربران نوشتند که باید به بانو جلیل وقت داده شود تا فعالیت‌های خود را در این سمت نشان دهد. اما حسنا جلیل همزمان با مقرریش در این سمت در صحبت با برخی رسانه‌ها گفته است انتقادهای صورت گرفته او را نگران نکرده، بلکه او علاقه دارد تا نسبت به مردان بهتر بدرخشد. بر اساس معلومات شبکه زنان افغانستان، با گماشته شدن حسنا جلیل شمار معینان زن در این کشور به 10 تن رسید و همچنان 5 زن به عنوان وزیر در کابینه افغانستان کار می‌کنند. برخی اعضای کمیسیون امور زنان مشران و جرگه در این باره با احتیاط ابراز خوشبینی می‌کنند و می‌گویند باید در مقرری‌ها تنها به جنسیت نه بلکه شایستگی و تجربه هم در نظر گرفته شود. شفیقه نوروزخیل یک عضو کمیسیون امور زنان مشران و جرگه به رادیو آزادی گفت
ما خوشبین به این هستیم که بالاخره حداقل برای خود ایده خواهرای ما که میتونن در پوستای بلندتر کار کنن برای اونا توجه شده و برشان موقع داده میشه که حداقل اینا دمو چی خود یک آزمایش کنن بتونن امو لیاقت را که دارن یا برای زندگی را که دارن در کار خود اینا برازی ها موقع داده میشه.
نوروز خیل، درباره این که آیا خانم جلیل شایستگی معینیت پلیسی وزارت داخله را دارد یا نه چیزی نمیگوید، اما به گفته وی رهبران حکومت به حسنا جلیل باور کردند و باید مردم منتظر کار و فعالیت او باشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است در نظر دارند تا همکاری روزمره مشورت و آموزش نیروهای افغان را مؤثرتر سازند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی‌های گیلان و ناوه ولایت غزنی عملیات خاص را انجام دادند که در نتیجه آن 60 جنگجوی مسلح کشته شدند که 40 تن آنها اتباع پاکستانی اند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. به گفته این وزارت در سال جاری بیش از 700 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است پلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط درست مورد ارزیابی و غور قرار نگرفته. و وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که با وصف مخالفت سربهای بوسنیا با عضویت در این پیمان برنامه مشورت کمک ناتو را به کشور بوسنیا ارزگوینیا دوباره احیا کنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم، اما پیش از آن بشنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل گفته رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد اعدام های سال 1988 بر ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می دهد. در گزارش 4 دسامبر این سازمان آمده است که حداقل حدود 5000 مخالف سیاسی رژیم اسلامی الا اخیر ماه سپتامبر 1988 در زندان‌های ایران اعدام شدند. آرش امایون جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل که در لندن مستقر است میگوید رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی رژیم که به طور مخفیانه در زندان‌های این کشور حدود 30 سال قبل اعدام شدند به ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می‌دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل که 4 دسامبر نشر شد از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا یک میکانیزم بین المللی مستقل غیر جانبدار و مؤثر را ایجاد کند تا بتواند در تطبیق عدالت در مورد کسانی که در این اعدام های غیر قانونی دست داشتند کمک کند. سازمان عفو بین الملل می گوید این گزارش بر مبنای شهادت 100 خانواده قربانیان و کسانی که از این اعدام ها جان به سلامت بردند، اسناد و شواهد، آرشیف های تاریخی و خاطرات مردم از سر تا سر ایران ترتیب شده و مقیاس وسیع این اعدام ها را افشا می کند. به گفته سازمان عفو بین الملل این اعدام ها در فاصله چند هفته در ماه های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در حد اقل 32 شهر در سرتاسر ایران صورت گرفته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل از فیلیپ لوتر مسئول امور تحقیقات و مدافع این سازمان برای شرق میانه و شمال افریقا نقل قول شده که گفته است این حقیقت که مقامات ایران تا امروز نیز این کشتارهای دستجمعی را رد کرده از گفتن این که این افراد چه وقت چرا و چگونه کشته شدند خودداری می کند، اجساد آنها را شناسایی نکرده و به خانواده هایشان نسپرده به این معنی است که مفقود الاثر شدن های جبری امروز هم در ایران ادامه دارد. به گفته فلیپ لوتر این اعدام ها باعث اندوه شکنجه آور خانواده های قربانیان شده است و تا زمانی که رژیم ایران به طور علنی سرنوشت این افراد و محل دفن آنها را اعلان نکند این جنایت بر ضد بشریت ادامه خواهد داشت. در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنان گفته شده است در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی مقامات ایران دروازه های زندان ها را در سرتاسر این کشور بدون این که به خانواده های زندانیان دلیل آن را توضیح دهند مسدود کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 تن اعضای سیاسی سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های چپ، محصلان و سایر افراد الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل این حرکت را تلاش های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی رژیم اسلامی ایران توصیف کرده گفته است تعداد از مقاماتی که عضویت کمیسیون مرگ را داشته و این اعدام ها را حکم کرده اند. به شمول علیرضا آوایی وزیر عدلیه فعلی ایران هنوز هم در پست های خیلی مهم رژیم اسلامی ایران قرار دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سلام ما بر رادیو آزادی برسه و کارکناش برسه. اگر ما یک غریب و مسکین بیچاره هستم، یک آن 2 سال میشه که از پاکستان آمده ایم این میجه بدر این دمه قدر وقت وزارت ماجدین برای ما هیچ پرزایه که مرد نادسته که بود این که میره اومد میگه سباب یا بگا بردم سیلو کسته دفترشان در سیلو سه برو دار از باد بیا برو یک ماه باد بیا برو 6 ماه باد خبر بگی هیچ چیزه این در خیمه زندگی میکنیم که هیچ چیزه درک نداره باشنده کابل هستم دلاغای ولی محمد.
السلام علیکم، ما برادو از آزادی کارکنانش کلگی سلام میگویم. ما رحمت الله هستم از میدانشار. ما خودم مال پلهان پلهال در قلعه خان میشینم. اینی میگم ما افتیدیم ما چند وقت میشم من میرم در ماجیرین ماجیرین که هرچی ما عریضه میکنه اینی میاده ما رفتار بودم با خدا 50 روپر از سیاسر ما قرض کردیم رفتار بودم میگه چهارشنبه بیا چهارشنبه که هلو رفتم میگه نه چهارشنبه سیوم میش بیا ای تو جنگل در این ماجیرین ای تو گردبادیست که نه پرسان هست نه کسی پرسان میکنه نه دیگه میکنه اریان ماندیم به دربار خدا که چطور کنم با خدا میاد ای تو راستم که با اولاد خود باجم ماندیم که ما در زمستان ما چطور کنم چطور نه چوب دارم نه آد دارم نه دیگه دارم مایوب هستم با پای تیکه تیکه بیخی روزگان خراب هست هیچ پرسان نیست در ماجیرین هیچ پرسان نیست در این کارکنش بیرون که از بقید گفت بور از روی دوش شد دیگه بقید نیمی صدای ما پخش و تشکر خیر دیدینی با من خدا.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون هم نوبت رسید به نشر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
خوب سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشد که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشد یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله،
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله،
شهود نیه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله،
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمد داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق از این قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی از این قضیه شهود احضار شد.
بله،
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار افشا نمیکنه، باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله،
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه.
بله،
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم‌ها را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله،
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت دادن نمیتونه. موضوع دیگه است که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمه که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر مواردی در قانون است که اینها من در قانون بر از یا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب اگر لطف کده بگوین که ارگا شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و حضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاص در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفع قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بازار میگه ایج لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده. آیا گاه از تونل سالنگ در دامنه کوههای سر به فلک کشیده گذر کردید؟ و کی به یاد دارد که این تونل در کدام سال ساخته شده است؟ زمانی که تونل سالنگ نبود، مردم صفحات شمال چگونه و از کدام راه به کابل می آمدند؟ موجودیت تونل سالنگ چی ارزش و اهمیتی دارد؟ وضعیت کنونی تونل سالنگ از چی قرار است؟ و مسئولان به خاطر مراقبت از تونل سالنگ چی اقداماتی را انجام دادند؟ در شروع در مورد تاریخچه تونل ها در دنیا و به خصوص تونل سالنگ گپ میزنیم. اینکه این تونل نبود، مردم شمال از کدام راه خود را به کابل میرساندند. مشکلات کنونی تونل سالنگ و ارزش آن در زمینه انتقالات هم بحث میکنیم. در اخیر مصاحبه هم داریم. من فوزیه نوری هستم و اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید تهیه کننده برنامه آماده کرده و برایتان ارائه میکنید.
شنونده های عزیز، زمانی که انسان ها قادر به تولید وسایل کاری شدند، آغاز به کندن کوه و زمین به خاطر ساختن پناهگاه ها، چاه آب و استخراج معدن کردند. چنانچه هزاران سال قبل از میلاد مسیح، مصری ها، یونانی ها و بابلی ها به هدف کشف مواد معدنی و یا دفن شاهانشان به حفر تونل پرداختند. مشهورترین تونل در گذشته ها توسط مصریان در ناحیه لاکسور آن کشور در زیر زمین حفر گردید. مصری ها عادت داشتند که جسد پادشاهان خود را با یک تعداد جواهرات قیمتی در تونل در زیر زمین دفن کنند. رومی ها اولین تونل آب را ساختند و در آن زمان مدرن‌ترین تونل توسط انگلیس ها ساخته شد و برای اولین بار تونل بین فرانسه و انگلستان توسط یک انجینیر فرانسوی طرح گردید که کار ساخت و ساز آن سالهای را در بر گرفت. تونل سالنگ که در منطقه سالنگ ولایت پروان از اولنگ تا دوشاخ در ارتفاع 3950 متر از سطح بحر ارتفاع داشته و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد، شمال و جنوب افغانستان را با هم وصل می کند. میرحمد مرد 60 ساله از ولایت بغلان است که در مورد تاریخچه تونل سالنگ و مشکلات آن قبل از موجودیت تونل سالنگ میگوید.
مردم از راه کوتل شبر، راه بسیار صعب و لبو بود و بسیار مشکلات مردم حرکت میکردن. او وقت موترم کم بود، موترهای خرد کم بود، موترهای کلان بودن، موترهای باربری بودن. زمستان اکثر این اتفاق میفتید که راه بند شد و برف بسیار زیاد دو زمان میزد، باعث میشد که مردم از رفت آمد زیاد خودداری بکنن و یا اگه هم برامن کالای خوب بپوشن، امکانات خوب داشته باشن. دیتور انسان های به دنیا آمد، از دنیا رفت، کابل ندید و رای شبر ندید، چون مشکل بود، توان اقتصادی نداشت، اوتل و یپای نبود. مثلا مورای بسیار ابتدایی بود که مردم یا کد خود بستره می بودن و یا مردم اونجا بستره بود که از بستره هم مثلا شب 20 روپه می گرفت و از پایش از نان خوردن یکپا. زمانی رو برای دوستای خود میگم که نان خوراک کمتر از درب پس آن 12 روپه شد، اما نان بسیار خوب، صداقت بسیار خوب، مهمان نوازی بسیار خوب. حتما شب پاییدن بود که در این مسیر را باید شب بپایند تا به جایداد برسند.
با گفته مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان، پروژه ساخت و ساز تونل سالنگ 40 سال قبل در زمان صدارت داوود خان به همکاری کشور شوروی سابق آغاز گردید. محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان با توضیحات بیشتری در این مورد.
وقتی که تونل سالنگ ساخته شد از سطح بحر با ارتفاع ترین تونل در سطح جهان بود و فعلا دومین تونل در سطح جهان است که از سطح بحر ارتفاع بالاتر دارد. خود تونل سالنگ به طول 2.7 کیلومتر است. داخل تونل سالنگ که حدوداً 25 گالری یعنی دهلیز دیگه ای داره که بزرگترین دهلیز یا گالری متوصل به تونل سالنگ از طرف تونل شمالی است.
اما تعداد از شهروندان افغانستان که از راه تونل سالنگ رفت آمد دارند از وضعیت کنونی و سرک های این تونل شکایت کرده، گفتند که آنان مجبورند به خاطر کاروبارشان از این تونل عبور و مرور کنند، اما تاریکی تونل و چقری و چقری سرک آن برایشان خیلی ناراحت کننده است. محمد یوسف باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان با اظهاراتی در این باره.
ایتوان خانم میتونم که دوست از اونو بشینیم که راه سالنگ خراب است، ما مجبور هستیم که کار کنیم. از چقر و چقریش خو اصلا قابل مقایسه نیست، خو من تا دمی وقتا یک کمکی بینی خمیری یک هم تو تیری بسیار معمولی و خاک و گل میگه پاره سخت کرده که هم او ندارم. مطمئن هستم دمی این سال زمستان هم از بین میره مثل سالای قبلی. ما اکثر وقت که میرم در موتر خود یگان جای اصلا نمیبینم، اما بین گروپا را خطا میگیرم، گروپای چت حادثه دینمی حالت به حکومت میپیونده، متوجه نمیشی دود از خاک است یک دم میبینی که حادثه کردی. و کسایی که دو سالن خدمت هم میکنن از سالن یک گوی شیری ساختن که زمستان به زمستان دولت یک چیزی برشان بده از گاو قدودی صدر پر بگیرن و در پر مصرف کنن.
به باور محمد یوسف کیفیت مواد بازسازی سرک این تونل بسیار پایین بوده که به همین دلیل دوام چندانی نداشته. عبدالواسع احمدزی باشنده کابل میگوید گاه گاهی به خاطر دیدن طبیعت و مناظر زیبای منطقه سالنگ به آنجا میرود و از دیدن آن لذت میبرد، اما بنابر گفته او زمانی که داخل تونل میشود خرابی راه آن تاثیرات بدی بر زیبایی های آن منطقه میگذارد.
از این قسمت سالنگ شمالی که ما رفتیم زیبایی دره ها دیدیم، این نام خدای طبیعت که به افغانستان خداوند داده و چی مردمان زحمتکش داریم، با وجودی که کوهستانی است، مردمان بسیار رنجیده بیچاره بی بازارت دوجه زندگی میکنن. یک خاطره جالب دارم بسیار، اگر فضا امنیت باشه، اگر شرایط مساعد چوایی فامیلا بره، باور کنیم که شورای دیگر فراموش خواهد. از این فراز بلندی ها می دیدیم بلندی سالنگ زیادترش برف مانده بود. از سالنگ شمالی که تیر شدیم طرف سالنگ جنوبی سرک با تاسف آنقدر خراب بود، همین زیبایی ها را کلش تهدید کرده بود. باران شده بود، برف ها شده بود، سر درها می آمد، آفنم دریورا اولنگ میگن قسمت پایینی طرف جنوب خرابی ها بسیار داشت. دو سه جا حادثه ترافیکی شده بود، موتورهای خرد و کوچک بود. مسئولین ما اگه توجه کنه
آقای احمزه علاوه کرد درهای زیبا و سرسبز، آبهای خروشان و کوههای سربفلک منطقه سالنگ توجه هر مسافری را به خود جلب می کند. اما این دره به همان اندازه ای که زیباست، در فصل سرما برای مسافران خطرآفرین هم شده می تواند، چون قسمت های از سالنگ در زمستان زیر برف کوچ قرار گرفته و را برای مسافران می بندد و در مواردی از میان آنها قربانی هم می گیرد. اما آقای روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت تونل سالنگ در گذشته برای استفاده حدود 2000 واسطه نقلیه در یک شبانه روز ساخته شده بود، اما حالا هزاران واسطه نقلیه در یک شبانه روز از آن رفت آمد می کنند. سخنگوی وزارت فواید عامه همچنان می افزاید آنان می دانند که سرک های تونل سالنگ شدیداً تخریب شده است که به گفته آنان تا زمانی که راه بدیل نداشته باشند کار ترمیم سرک تونل سالنگ ناممکن است. اما این وزارت روی سی طرح اساسی به خاطر راه بدیل تونل سالنگ کار می کنند.
رهبری وزارت فواید عامه سی طرح اساسی در قسمت شورای سالنگ دارد که طرح اولی ما راه بدیل بر تونل سالنگ است که سرک دوشی الا بامیان به طول 152 کیلومتر است. ساختش به 6 بخش تقسیم شده که بخش اولش از طرف پل دوشی که مربوطات ولایت بغلان میشه و بخش ششمش از طرف ولایت بامیان فعلا عملا کار جریان دارد. بخش 2 3 4 5 در مراحل مختلف قراردادی قرار دارد که ان شاء الله کارای اونم آغاز خواهد شد. 6 قسمت کارش آغاز میشه که طرح اولی ماست که بعد از ساخت سرک دوشی بامیان حجم ترافیک انتقال میکنه به طرف سرک دوشی لا بامیان و ترمیم اساسی در داخل خود گذرگاه سالنگ صورت میگیرد. بعد از ساخت سرک دوشی بامیان حجم ترافیک انتقال میکنه به طرف دوشی بامیان و ترمیم اساسی در برای خود تونل سالنگ صورت میگیره که 86 کیلومتر ما تقریبا بیشتر داریم و شمال خود تونل و گالریایش و سرکای دیگه تا مسیر ما داریم.
گفته می شود تونل سالنگ یکی از شاهراهای بزرگ افغانستان بوده که شهرهای عمده مانند پلخمری، ایبک، خلم، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندز و تخار را با مرکز و ولایات جنوب و جنوب شرقی این کشور وصل می نماید.
با گفته مسئولان وزارت ترانسپورت، به هر اندازه‌ای که سرک ها و شهره ها با کیفیت عالی و استاندارد خوب باشند و با استفاده از وسایل و وسایط ترانسپورتی مجهز ساخته شوند، به همان اندازه تاجران و صنعتکاران مناطق شمال و جنوب افغانستان با هم نزدیکتر شده و در کاروبارشان مفاد بیشتر می کنند. در این مورد شمیلا جاوید مصاحبه ای را با امام محمد وریماج، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
تونل سالنگ یک از پروژه های بسیار اساسی دولت افغانستان بوده که در حدود 110 کیلومتر راه را کوتاه ساختن و شمال افغانستان با جنوب وصل میکنه و یک از پروژه های بسیار حیاتی افغانستان میباشه که از بود ترانسپورت و همچنان ترانزیت منطقوی یک نقش بسیار اساسی و کلیدی را به خود اختصاص داد.
خب از لحاظ فرهنگی چقدر اهمیت و ارزش داره تونل سالنگ؟ قسمی که مناطق سمت شمال با مرکز و بعضی ولایات جنوبی اتصال ساخته.
بعد از تاسیس شاهراه سالنگ یا تونل سالنگ داد ستوت گسترش پیدا کرد. هموطنای ما که در سمت شمال زندگی میکردن راه باز براشون پیدا شد که سفر بکنن به مناطق مرکز افغانستان، به شرق افغانستان، به جنوب افغانستان و همچنان به میرقم سفرها به ولایت‌های شمالی زیاد شد و مخصوصا در سال نو که شما میدانین که همه مردم به خاطر تجلیل سال نو به حساب مزار شریف میرن و این سهولت را که راه ایجاد کرد باعث از این شد که هموطنای ما در تبادل فرهنگ‌های محلی بسیار نقش اساسی داشته و همچنان در بخش حمل و نقل ما امروز میبینیم که قابلی پلو سمت شمال رواجش تمام ولایت‌های افغانستان گرفت که کباب شینواری ما حساب رفته به طرف سمت شمال. اینا همه شمی ایجاد سهولت ها این فرهنگا را بیاموزن و تونل سالنگ در یک بسیار نقش اساسی داشته.
خب قسمی که همه میدونن تونل سالنگ در مرتفع ترین نقطه منطقه سالنگ موقعیت دارد و در زمستان هم برفباری ها و برف کوچ های زیادی را مواجه میشه. کدام تیم کمکی هست که در مطور حالات کمک کنه برای مردم یا ترانسپورت؟
در گذشته برام قوه کار میگفتن و همچنان یکی از شعبات پلیس ما در اونجا حضور دارن و در گذشته ها جنرال صاحب رجب معمولا چی از لحاظ ازدحام ترافیک، چی از لحاظ حادثات و هم یک مقدار راهنمایی را در گذشته هم داشتن و در هر دو طرف هم در سالنگ جنوبی و هم در سالنگ شمالی یک مقدار البسه، مواد خوراکه و همچنان وسایل دیگه که راه را همیشه باز نگه دارن در حال حاضر هم حضور دارن.
تشکر. سلام.
پس واضح است که در صورت عدم موجودیت راه تونل درست و اساسی، منجر به عدم پیشرفت سکتورهای زراعت، صنعت، تجارت و سایر سکتورهای اقتصاد ملی می گردد. بنان علاوه بر توجه مسئولان در این زمینه، تاجران و موترداران هم قاعده و قوانین بارگیری را درست مراعات نموده از استفاده موترهای بلند توناژ و بیشتر از وزن تعیین شده خودداری کنند تا سرک شاهراها و به خصوص تونل سالنگ که برایشان با ارزش است قبل از میاد تخریب نشده و آنان را با مشکلات روبرو نسازند. با امید خوشی و راحتی شما این برنامه را خاتمه می بخشیم. تا بعد، خدا یار و مددگارتان.